هشت بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رد و بدل آتش میان اسرائیل و فلسطینیان غزه شنبه برای دومین روز ادامه یافت. به گفته یه وزارت بهداشت غزه 24 تن از جمله 6 کودک در نوار غزه کشته و 203 تن نیز زخمی شدند. حملات اسرائیل با کشته شدن یک فرمانده ارشد گروه شبه نظامی جهاد اسلامی فلسطین توسط اسرائیل روز جمعه آغاز شد. به گفته اسرائیل عملیات سپیده‌دم به طور مشخص علیه گروه جهاد اسلامی به منظور جلوگیری از یک حمله قریب الوقوع بوده و یک هفته ادامه خواهد داشت. به گزارش اسوسییتد پرس تاکنون حماس که بر غزه حکومت می‌کند در حاشیه درگیری باقی مانده است. در جنگ یک سال پیش اسرائیل و حماس یکی از 4 درگیری بزرگ بین دو طرف و چندین نبرد کوچکتر دیگر در 15 سال گذشته تلفات سنگینی بر 2 میلیون ساکن فلسطینی نوار غزه وارد آمد. رئیس اداره عملیات ارتش اسرائیل اعلام کرد روز شنبه خالد منصور یکی دیگر از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی در حملات ارتش اسرائیل به غزه موسوم به عملیات سپیده‌دم کشته شد. در نخستین بمباران سنگین اسرائیلی در غزه در شامگاه جمعه ابتدا تیسیر الجعوری کشته شد. در همین حال زیاد نخاله دبیر کل گروه جهاد اسلامی فلسطین در سخنانی بعد از آغاز عملیات اسرائیل گفت نیروهای او به دفاع از خود ادامه خواهند داد. در این دور از درگیری نظامی بین اسرائیل و غزه تا ظهر روز شنبه 5 اسرائیلی از جمله 2 سرباز زخمی شدند. از سوی دیگر به دنبال کشته شدن 6 کودک در غزه اسرائیل مدعی شد که خطا در شلیک موشک از سوی شبه نظامیان غزه باعث کشته شدن غیر نظامیان از جمله کودکان در اردوگاه آوارگان جبلیا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه نیروهای امنیتی در منطقه خودمختار کردستان عراق برای متفرق کردن معترضان ضد دولتی گاز اشکاور و گلوله‌های لاستیکی شلیک کردند و 7 قانونگذار مخالف نیز برای مدت کوتاهی بازداشت شدند. حزب مخالف نسل جدید در سلیمانیه و دیگر شهرهای شمال کشور در اعتراض به وخامت شرایط زندگی، فساد اداری و اقدامات اقتدارگرایانه دولت محلی فراخوان به تظاهرات داده بود. به گفته یک خبرگزاری فرانسه در جریان برخورد با تظاهرکنندگان در غروب شنبه نیروهای امنیتی به خبرنگاران اجازه ثبت تصاویر سرکوب را ندادند. منطقه خودمختار کردستان عراق مدت هاست تحت تسلط حزب دموکرات کردستان به رهبری خانواده بارزانی و رقیب اتحادیه میهنی کردستان به ریاست طایفه طالبانی قرار دارد. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی و انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام شنبه عصر و برای سومین بار در 3 روز گذشته دیدار کردند. این دیدار در هتل کوبرگ وین درباره مسائل باقی مانده بین تهران و واشنگتن انجام شد. خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از یک دیپلمات ایرانی در وین نوشت اکنون ساعات در وین تعیین کننده است. پایبند نبودن تهران به تعهداتش در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد پاسخگویی و شفافسازی در پرونده 3 مکان هسته‌ای اعلام نشده یکی از موانع دستیابی به توافق نهایی بوده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام شنبه عصر در توییتی نوشت که تنها چند موضوع کوچک باقی مانده است که به توصیف او قابل حل هستند و شانس بالایی برای رسیدن به توافق وجود دارد. مذاکرات علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی و انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا برای احیای برجام برای 3 روز متوالی روز شنبه نیز ادامه یافت. مؤسسه مطالعات جنگ در آمریکا به نقل از مشاور رئیس جمهوری اوکراین نوشت که روسیه شروع به استفاده از پهپادهای جنگی ایران در اوکراین کرده است. این مؤسسه آمریکایی روز شنبه از قول مشاور رئیس جمهوری اوکراین افزود که ایران دست کم 46 پهپاد تحویل روسیه داده است. تاکنون استفاده نیروهای روسی از پهپادهای ایرانی در تهاجم به اوکراین توسط مقامهای ارشد نظامی یا دولت اوکراین رسما تایید نشده است. پیشتر مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود واشنگتن اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد دولت ایران در حال آماده سازی ارائه چند صد پهپاد به روسیه است. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.